ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 دی ماه سال 1401 برابر با 13 ژانویه سال 2023 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنونم نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. مجید کاظمی یکی از سه معترضی که در پرونده موسوم به خانه اصفهان برای او حکم اعدام صادر شده در فایلی صوتی اعلام کرد به شدت شکنجه شده و از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند.
ای زدنمون گفتن این اصلا هست و گفتیم آره اصلا حمال ما. زدنمون گفتن باید بیایی باساز سحنه زور، گفتیم آیمین باساز سحنه زور. دوباره زدنمون گفتن باید اینا تو دادگاه بگوی، گفتیم باشه. همه دریشه کنزه بودم من اصلا هی داشتم نه کاری کردم، همیشه دریشه کنزه من گفتم آره.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده خانه اصفهان یعنی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر شده است. به گفته رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، در ناآرامی‌های محله خانه اصفهان که 25 آبان روی داد، دو بسیجی و یک مأمور انتظامی کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بار دیگر خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات کشور شد.
و این رای حل این مشکلات تنها گفتمانه، تن بهترین رای حل مشکلات مذاکره است.
آقای عبدالحمید که از آغاز اعتراضات سراسری با معترضان ابراز همبستگی کرده و سرکوب مرگبار اعتراضات به ویژه در زاهدان را به شدت محکوم کرده است، در خطبه نماز جمعه خود گفت راه حل مشکلات اعدام و زندان نیست. بر اساس روال هفته‌های گذشته، پس از پایان نماز جمعه این هفته، گروهی از مردم زاهدان دست به راهپیمایی زدند و شعارهای علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای سر دادند. در هفته‌های گذشته زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان صحنه تظاهرات ضد حکومتی و سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بود. تا کنون بیش از 100 نفر از معترضان در این استان کشته و صدها نفر نیز بازداشت شدند. یک مقام شرکت گاز جمهوری اسلامی اعلام کرده که کمبود گاز در ایران به مرز هشدار رسیده است. محمد رضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز رسیده است. به گفته او در صورتی که مصرف گاز از 650 میلیون متر مکعب در روز بالاتر برود، کشور دچار بحران می شود. آقای جولایی پیشنهاد کرده است برای کاهش مصرف گاز، مردم به مدت 6 ساعت در روز یکی از بخاری‌های خانه خود را خاموش کنند. چند روز پیش جواد اوجی وزیر نفت نیز از مردم خواست دمای سیستم‌های گرم کننده خانه‌شان را کاهش دهند.
خیلی راحته، یک لباس گرم پوشیدن، هر یک درجه که در حقیقت در اون محیطی که کار میکنیم یا در اون محیطی که داریم زندگی میکنیم یک درجه کاهش بدیم، عزیزان 25 میلیون متر مکعب گاز صرفه‌جویی میشه.
در روزهای اخیر گاز بسیاری از کارخانجات، ادارات دولتی و اماکن عمومی قطع شده و مدارس و دانشگاه‌ها هم به دلیل کمبود گاز و سرمایه کم سابقه در فصل زمستان تعطیل شدند. بیتا حقانی، دانشجوی گرافیک دانشگاه ساری، با حکم دادگاه انقلاب این شهر به 18 سال زندان محکوم شد که 5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. مجید کاوه، وکیل این دختر 22 ساله، با اعلام این خبر نوشت که شعبه اول دادگاه انقلاب ساری موکلش را از اتهام افساد فی الارض تبرئه و حکم او را مجموعاً 18 سال حبس و 2 سال منع خروج از کشور اعلام کرده است. بیتا حقانی 26 مهر در ساری بازداشت و در جلسات بازجویی در زندان قائم شهر به افساد فی الارض متهم شد. بنابر گزارش ها اتهامات او شرکت در اعتراضات و انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی ذکر شده است. و در پی انتشار خبرهایی درباره آزادی اکبر طبری با قید وثیقه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اطلاعیه کوتاه این خبرها را تکذیب کرد. مدیر عامل خبرگزاری میزان نیز گفته است که وثیقه تعیین شده مربوط به امکان مرخصی محدود است. اکبر طبری از مقام‌های ارشد در دستگاه قضایی در دوره صادق لاریجانی بود و سال 98 به دلیل جرائم گسترده اقتصادی به 31 سال زندان محکوم شد. روز جمعه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه خبرها درباره آزادی آقای طبری را تکذیب کرد و گفت که او در زندان است.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. معترضان در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان باز هم به خیابان ها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. بحران گاز در ایران مراکز آموزشی و واحدهای تجاری را به تعطیلی کشاند. و وزیر خارجه ایران هفته آینده به روسیه سفر می کند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شماری از مردم در شهرهای زاهدان، راسک و خاش در استان سیستان و بلوچستان امروز جمعه برای اعتراض علیه حکومت به خیابان ها آمدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با انتقاد از اعدام و بازداشت گسترده معترضان خواستار گفتگوی حکومت با معترضان و یافتن راه حلی برای خواسته های آنان شد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا، و ابتدا درباره اعتراضات امروز جمعه در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز هم مطابق هفته های گذشته مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان مثل خاش و راسک به خیابان ها آمدند بعد از نماز جمعه و شعارهایی بر علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، خود نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بسیج سر دادند. در زاهدان ظاهرا نسبت به هفته های گذشته فضای امنیتی سختگیرانه تر بود و در حین اعتراضاتی که مردم انجام دادند برخی از معترضین بازداشت شدند. گفته میشه که خب در هفته های گذشته هم بیش از 100 نفر از شهروندان در زاهدان و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدند. همچنین برخی از مقامات امنیتی در روز گذشته در زاهدان تهدید کرده بودند که در صورتی که مردم به خیابان ها بیان و به اعتراضات خودشون ادامه بدن، خب با برخورد مواجه خواهند شد. همچنین امروز در برخی از نیروهای مدافع جمهوری اسلامی بعد از نماز جمعه حکومتی به خیابان ها آمدن، شعارهای بر علیه برخی از به قول خودشون منافقین و کسانی که اغتشاشگر نامیدن سر دادن. اما در این حال خب به لحاظ جمعیتی و شرایطی که در زاهدان شاهد هستیم، شدت اعتراضات بر علیه جمهوری اسلامی همچنان در واقع دست بالا رو داره.
امروز مولوی عبدالحمید به روال معمول جمعه ها برای نمازگزاران در مسجد مکی زاهدان سخنرانی کرد. چه نکات عمده ای در سخنرانی مولوی عبدالحمید مطرح شد؟
امروز هم آقای مولوی عبدالحمید عمده صحبت هاشون در رابطه با رسمیت دادن به اعتراضات بود و اینکه خب باید در کنار اعتراضات مردم ایستاد. ایشون گفتن که حاکمیت باید همه را ببیند، نه یک گروه خاصی رو. همچنین در رابطه با مسائل اقتصادی صحبت کردن و گفتن به دلیل کم شدن ارزش پول ملی ما الان فقر و بیکاری بسیار زیاد شده. گفتن که مردم دنبال آزادی هستند، افشار مختلف مردم روزنامه روزنامه‌نگاران، نویسندگان، زنان، مردان همگی به دنبال آزادی هستن، ولی وقتی که در نبود آزادی اعتراض میکنن با سرکوب و زندان و اعدام مواجه میشن. ایشون در رابطه با وحدت مردم صحبت کردن و گفتن ما همه ایرانی هستیم و این جوانان و زنانی که شما سرکوب میکنین اینها جوانان خود ما هستن و در آموزش های شما یا در مدارس شما آموزش دیدن و امروز مطالبه دارن و گفتن مردم دنبال یک تغییر بزرگ هستن و این تغییر بزرگ باید در مشورت با منتقدان و مخالفان انجام بشه. همچنین ایشون احتمالاً بر اساس دیداری که آقای خامنه‌ای با مداحان داشتن گفتن این تغییرات با خطبه های امامان جمعه و صحبت های مداحان ایجاد نخواهد شد و باید با اندیشمندان و کسانی که صاحب نظر هستند صحبت بشه تا این تغییرات مثمر ثمر باشه. همچنین به دلیل خب حجم هایی که در چند وقت گذشته انجام شده در رابطه با اینکه چرا آقای مولوی عبدالحمید خطبه های اعتراضی رو مطرح میکنن گفتن ما بارها و بارها نامه هایی به رهبر و مسئولان دیگر نوشتیم که هیچ پاسخی ندادن و امروز مجبور هستیم که این صحبت ها رو رسانه‌ای بکنیم و برعکس الان هست که اونها میگن چرا در رابطه با اعتراضات صحبت میکنین و این گلایه ها رو به صورت خصوصی مطرح نمیکنین. در رابطه با مولوی گرگیچ هم که در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی داشتن و دیروز به دادگاه ویژه روحانیت در تالش احضار شدن صحبت کردن و گفتن که نباید کسانی که دغدغه مند هستن به این شکل با اونها برخورد بشه.
پیشتر خبرهایی درباره تحت فشار قرار بودن مولوی عبدالحمید از طرف حکومت ایران منتشر شده بود. مقامات جمهوری اسلامی به انتقادات مولوی عبدالحمید که هر جمعه در خطبه‌هاش مطرح می‌کنه در نهایت چه واکنشی نشون خواهند داد؟
آنچه که آقای مولوی عبدالحمید به عنوان تغییر بزرگ از اون نام می‌برن احتمالاً شاید متناسب با اون چیزی باشه که جامعه ایران امروز خواستار اون هستن. حالا شاید تفاوت‌هایی هم بکنه، اما خب جامعه ایران طبیعتاً به دنبال عبور از چنین نظامی هستند که بعد از 4 دهه شرایط کشور و مردم رو به این وضعیت رسونده است. صحبت هایی که از زبان یک روحانی و در واقع در همان چارچوب گفتمانی جمهوری اسلامی مطرح میشه و اتفاقا خب به هر حال اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا منطق جمهوری اسلامی یا برداشت جمهوری اسلامی از اسلام رو دین رو زیر سوال میبرد، شاید متناسب با صحبت‌های مثلا آقای محسن برهانی باشد، حقوق‌دانی که در دانشگاه تهران میاد در چارچوب همان قوانین جزایی جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو نقض می‌کند و جمهوری اسلامی کارش این هست که به جایی که پاسخ بدهد ایشون رو اخراج می‌کند. همین حجم‌ها در رابطه آقای مولوی عبدالحمید و کسانی که در چارچوب دین نقض می‌کنند گفتمان یا توجیهات جمهوری اسلامی رو همین حجم‌ها ایجاد شده است. اما تفاوتش بر این هست که خب آقای مولوی عبدالحمید از در سابق به حال یک مرجعیت دینی و اجتماعی در منطقه خودشون داشتن و الان هم با تو موازی که دارن خب به حال مورد اقبال قرار گرفتن از طرف اقشار مختلف جامعه. جمهوری اسلامی بعید هست به دنبال عقب نشینی باشد یا به دنبال تغییری باشد. پیام هایی که در این چند وقت منتشر شده نشان دهنده این هست که هیچ گونه تصمیمی برای عقب گرد یا تن دادن به خواست مردم ندارد، ولی از طرف معذوریت هایی هم دارد که معذوریت ها به نظرم شرایط رو ایجاد کرده است که در مناطق مثل سیستان، بلوچستان یا صحبت های آقای مولوی عبدالحمید بنبستی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است و امیدوارم روحانیون دیگر چه سنی و چه شیعه بر اساس اون تکلیفی که دارن و در حال موازه وجدانی که دارن تکرار بکنن این موازه رو حمایت بکنن از اعتراضات که به نظرم در حال بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
توضیحات مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که ازشون از دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدش هم برای من وقتی این مهراد شهیدی کشتن هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنند. بابا چرا شماها نمیفهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شماها حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانونهای عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و نه مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم. ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم. ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم. ما با کل سلسله شما قاتلان و دزدان در ابواب و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما. نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست. اینو بفهمید.
موردی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون گفتن اینه که معترضین هدفشون از بین بردن نقاط قوت بوده و نه برطرف کردن نقاط ضعف. خب سوال من اینه که این نقاط قوتی که شما میفرمایید کجاست؟ دوتاشو، حالا یا به قول آقای کروبی یه دونشو بگو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پارلمان اروپا قرار است روز دوشنبه برای قرار دادن اسم سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا رأی گیری کند. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که الان روی خط تلفن همراه با ماست، قصد دارد در تجمع استراسبورگ در مقابل پارلمان اروپا حضور پیدا کند. آقای آخوندی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. شما دلیل حضورتون برای اینکه موقعی که پارلمان اروپا میخواد رأی گیری کنه درباره قرار دادن اسم سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا چه هست؟ به ویژه اینکه ما میدونیم این رأی گیری ممکنه که دست کم رسیدن به نتیجه نهایی ممکن هستش که چند هفته طول بکشه.
سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. خود رأی‌گیری میتونه دو روز طول بکشه، میتونه دو هفته طول بکشه. مقدار زمانش در این شرایط زیاد مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که رأی مثبت این رزولوشن بگیره.
آقای آخوندی، شما با حضورتون در برابر پارلمان اروپا چطور میتونید روی این رأی گیری تأثیر بگذارید؟
این یه فشاری که ما میتونیم بیاریم. ما خیلی فشارهای مختلف میتونیم بیاریم، ما باید انجام این فشارها رو انجام میاریم. این هم یکی از فشارها که مهمه که صدای مردم شجاعی ایران به گوش نماینده های پارلمان اروپا برسه و تجمع اگه بزرگ باشه خب صدامون قوی تره و نه که ما بیرون خود پارلمان اروپا این تظاهرات رو داریم. خب میان میبینن، ما از خیلی از نماینده پارلمان اروپا دعوت کردیم که بیان سخنرانی بکنن، نظرشون رو بگن و حمایتشون رو به مردم شجاعی ایران نشون بدن. و این هم فقط همونطوری گفتن تنها فشاری نیست که ما میتونیم بیاریم، یه فشاری که ما جلوی پرده میاریم، فشارهای خیلی بیشتری پشت پرده هم داریم میاریم.
آقای آخوندی، قرار گرفتن اسم سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا چه اهمیتی داره؟
قدم اوله. خودش اگه فقط همین کار قرار بود فقط به انتها برسه بیشتر حالت سمبولیک بود تا چیز اجرایی مهمی باشه، ولی نه که خب ما واسه قدم های بعدی هم به اندامه داریم. اینه که از قانون مگنیتسکی استفاده بکنیم که خب خیلی راحت هم میشه ازش استفاده کرد وقتی که سپاه پاسداران تروریست اعلام شده باشه، که ما بتونیم پولایی که سپاه پاسداران از مردم ایران میدزده و از طریق شرکت های مختلف که مثل پنبه سفیدن تو اروپا، تو کانادا، تو آمریکا استفاده میکنه به نفع خودشون، اینا رو ما پولا رو بتونیم جبت بکنیم و در آینده بتونیم واسه مردم ایران بتونیم استفاده بکنیم. خب این سپاه ضعیف میکنه و اینا میدونن که وقتی سپاه ضعیف بشه انقلاب نزدیکه.
آقای آخوندی، دلایل عمده و نکات عمده‌ای که به نظر شما باید سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره چه هستند؟
دلایل مختلفی داره. سپاه پاسداران الان از دید اروپا نگاه بکنیم، از اول از اونجا شروع بکنیم، درونایی که میفرسته تو جنگ اوکراین، حمله که روسیه کرده به اوکراین و درونای شاهدی که میفرسته اونجا، خب این به ما خیلی ربط داره، به کشورهای اروپایی خیلی ربط داره، امنیت ما رو در خطر میذاره. این یه اتفاق جدیده. از اتفاقای دیگه که میفته، سپاه پاسداران هم سلاح، هم گاز، هم نفت ماگل میکنه از چی میگن بندرهای تو ایران به جاهای مختلف، سپورتی که از پروکسی گروپ های مختلف میکنه مثل حزب الله تو لبنان و خوتی گروپ ها تو یمن، اون رولی که داره تو عراق که باعث میشه که مشکلات داخلی تو عراق باشه. سالهای قدیمی نگاه بکنیم، ترورایی که تو اروپا انجام دادن، ترورایی که تو آرژانتین انجام دادن و تهدیدایی که میکنن، اپریشنایی که تو اروپا میکنن، ما همه اینا رو داکیمنت داریم روش که چه کارهایی انجام شده و چه خطرهایی واسه کشورهای اروپایی و کشورهای غربی بجز بر به مشکلاتی که داخل ایران هر روز دارن، کشت و کشتاری که دارن تو ایران میکنن، واسه ما هم تو اروپا خیلی خطرها هست.
سپاسگزارم. علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد بود که قرار هست روز جمعه در تجمع استراسبورگ در برابر پارلمان اروپا حضور داشته باشه و قرار هستش که پارلمان اروپا درباره قرار دادن اسم سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه رأی گیری کنه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده، هشدار داد که نه در مذاکرات آژانس و ایران و نه در مذاکرات احیای برجام پیشرفتی به دست نیامده. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس و تحلیلگر هسته‌ای، و درباره آینده روابط میان آژانس و ایران پرسیدم.
دو مشکل وجود داره. یکی آژانس با ایران مشکل داره درباره اون سایتی که میخواد تحقیق بیشتر بکنه و اطلاعات از ایران بگیره و ایران تاکنون حاضر نشده این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بگیره، و این مسئله کاملا مستقل از مسئله برجام هست. و مشکل دوم همین برجامه که مذاکراتی است که با کشورهای غربی خصوصا اروپایی ها انجام میشه. ایران قول داده بود که از آقای گروسی دعوت بکنه که بعد از ماه ژانویه به ایران بیاد و حتی گفته بودن هفته ژانویه ممکنه که ایشون به ایران بیاد. رفتن به ایران وقتی فایده داره که واقعا ایران یک اراده خاصی داشته باشه برای پاسخ دادن درباره اون سه سایت، و از دید آقای گروسی فعلا همچین اراده‌ای به چشمش نمیخوره با اینکه گفتگوهای زیادی با آقای گروسی میشه. از طرف دیگه آقای گروسی در این مصاحبه اخیرش گفته که نمیخواد یک خلأ سیاسی وجود داشته باشه. این خلأ سیاسی غربی ها هم نمیخوان خلأ سیاسی وجود داشته باشه، یعنی نمیخوان بگن که دیگه هیچ امکان مذاکره ای نیست و به کلیه مذاکرات پایان بدن. علت اصلی این امر هم این استش که از دید امریکایی ها و اروپایی ها ایران در این لحظه یک خطر جدی اتمی در نظر گرفته نمیشه. با اینکه ایران در عرض چند هفته میتونه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت چند بمب رو داشته باشه، ولی با این حال با اینکه این مسئله کافی نیست و میدونیم که بعد از این کار حدود 2 سال یا 3 سال ممکنه طول بشه که جدا بتواند از یک بمب استفاده بکنه. از این رو آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و همینطور آژانس هنوز وقت میدن به ایران و نمیخوان درهای مذاکره رو کاملا ببندن.
فکر میکنید که ایران در این وقفه‌ای که هم در مذاکرات با آژانس افتاده و هم در مذاکرات احیای برجام، ممکن هستش که دست به افزایش غنی‌سازی بزنه و از این زمان استفاده کنه به نفع خودش؟
این ممکن هست، ولی به نظر من میاد که ایران منتظره ببینه که آیا جنبش در داخل کشور کاملا شکست خورده یا نه، منتظره که این رو سرکوب کامل بشه و از دید جمهوری اسلامی اگر سرکوب کامل بشه و اعتراضات و تظاهرات دیگه وجود نداشته باشه، راحت تر میتواند با غربی ها و با آژانس مذاکره بکنه. برای ایران این مهمتره و اون چیزی که ایران رو نگران میکنه اون جنبش حاضره که در داخل کشور مردم علیه رژیم انجام میده.
به تحلیل شما طرفای برجام چندان نگران غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی نیستند، درسته؟
بله، برای اینکه زمان میبره و از طرف دیگه آمریکایی ها از دید من امکان خونسازی این برنامه رو دارن. میدونیم که اسرائیلی ها که علناً دربارش صحبت میکنن، آمریکایی‌ها علناً درباره این مسئله صحبت نمیکنن. آقای کوخاوی درباره طرح‌های مختلف اسرائیل برای خونسازی برنامه هسته ایران صحبت کرده و این خونسازی ها میتواند با خرابکاری ها صورت بگیره یا با ضربه زدن از طریق نظامی به سایت های هسته‌ای و یا حتی سایت‌های نظامی ایران. و آمریکایی‌ها روزی که مطمئن شدن که خطر بسیار جدی است، فکر می‌کنند با حمله نظامی بتونن جلوی این برنامه رو برای چند سال حداقل بگیرن.
دیدگاه‌های مهران مصطفوی تحلیلگر هسته‌ای رو می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی بروز سرمای شدید در شهرهای مختلف ایران، بحران گاز و افت و قطعی آن کار را در برخی مناطق به بازگشتن کپسول‌های گاز به خانه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی گاز رسانده است. در کنار این موضوع، ادامه سرما و دامنه گسترده آن به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و واحدهای تجاری و صنفی منجر شده. بیشتر بشنویم در این باره از پروانه وحید منش.
زمستانی سرد، زمستانی که سالها بود گذرش به نقشه جغرافیای ایران نرسیده بود و امسال استانهای بسیاری را درگیر سرمایه شدید کرد. سرمایه که در برخی مناطق به منفی 20 درجه نیز رسیده است. اما در میانه این سرما آنچه این روزها شرایط بسیاری از مناطق ایران را بحرانی کرده، افت فشار گاز و قطعی آن است. بنابر گزارش ها 17 استان کشور با مشکل افت و قطعی گاز درگیرند و انتظار می رود با ادامه سرما این موضوع شهرها و مناطق بیشتری را درگیر کند. مسئولان جمهوری اسلامی تلاش می کنند که این بحران را به مصرف مردم و سرمایه شدید گره بزنند. شب گذشته جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ضمن تایید ضمنی قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران در زمستان در یک برنامه تلویزیونی از مردم به ویژه در مناطق شمال شرق کشور خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا بحران قطعی گاز حل شود. آقای اوجی با اشاره به سرمای بی سابقه در ایران تلاش کرد بخشی از بحران پیش آمده را به گردن این سرما بیاندازد و گفت شاید در 10 سال گذشته چنین سرمایی نداشتیم. بیش از 460 شهر و 27 استان زیر دمای صفر است. او پیشتر از مردم خواسته بود بیشتر لباس بپوشند.
با خدا من دما خونه 21 تا 22 بیشتر نمیذارم. من منزل که وارد میشم سریع لباس گرم میپوشم، جوراب میپوشم، بچه‌ها میدونن دیگه. کامل حتی هیچ گونه اسرافی نمیذاریم اتفاق بیفته. بایستی ما این کار انجام بدیم.
بحران کمبود گاز در ایران آنطور که رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه گفته تا 2 دهه آینده ادامه خواهد داشت و مسئله ای نیست که به این روزها مرتبط باشد. سید محمد هدایی پور مدیرعامل شرکت گاز تهران هم روز گذشته در گفتگو با رادیو تهران در کنار مشکلات فرهنگی مصرف انرژی در ایران دلیل مصرف بالا در ایران را ساخت و سازهای غیر استاندارد عنوان کرده است.
واحدهای مسکونی مشابه ما در کشورهای دیگه تقریبا 1/5 گاز ما رو صرف گرمایش منازلشون میکنند و این یکی از دلایل مهمش عدم استاندارد در واقع ساخت و ساز در کشورمون، عدم کنترل و نظارت کافی روی در واقع بهینه ساختن، رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که مبحثش فقط انرژیه.
فراتر از این مسائل، ناترازی تولید و مصرف در ایران مسئله است که بحران دامن زده است. مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران گفته است که در حال حاضر منحنی تولید گاز در ایران رو به نزول است و با گذشت زمان شدت کاهش تولید بیشتر می شود تا جایی که تا چند سال آینده کلن افت می کند. حمیدرضا عراقی بحران گاز را جدی دانسته و گفته در پارس جنوبی که میدان مشترک ایران و قطر است، قطر بیشتر برداشت می کند اما ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری نمی تواند برداشتی داشته باشد. مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی گفته که این بحران 2 نتیجه دارد، یا بحران اجتماعی به دلیل قطع گاز منازل یا بحران اقتصادی به دلیل قطع گاز صنایع. این کمبود تولید گاز به جایی رسیده است که بنابر گزارش ها جایگاه های سوخت CNG در استان های البرز، گلستان، خراسان شمالی و بسیاری از مناطق کشور تعطیل شده است. رسانه های رسمی حاکمیت در تلاش برای آن هستند که با خواست مصرف بهینه گاز نشان دهند که موزل اصلی تنها به مصرف خانگی باز می گردد و اگر مصرف درست باشد مشکل حل خواهد شد.
اگر برف بیاد گاز قطع بشه، برف بیاد ما بدون گاز نمیتونیم بمونیم، اینجا سرما زیاده
دیگه. با تو خونه در پنجره رو ببندیم، لباس گرم بپوشیم، گاز رو کم کنیم.
اما کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم به نکات متعددی چون نابرابری تولید در ایران، از دست رفتن فرصت‌های دومین دارنده ذخایر گاز شناخته شده در جهان و بی‌لیاقتی مسئولین کشور در مدیریت مخازن و منابع گازی کشور اشاره کرده و مسئولان را به باد انتقاد گرفتند. بسیاری از کاربران به حرفهای محمد باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور اشاره داشته که پیشتر به اروپایی ها پیشنهاد خرید زغال سنگ برای زمستان سخت داده بود. کاربری نوشته حالا این زمستان سرد گریبان رژیم تهران را گرفته. زغال سنگ از کجا پیدا کنیم؟ کاربری از بجنور از قطع گاز این شهر در شب گذشته نوشته است و سرمایی که توانش را بریده. او نوشته است بیرون سرماست و درون خانه تنها بخاری خاموش. حالا مسئولین میگویند یک بخاری خاموش کنیم بحران حل می شود. تنها بخاری خانه ما دیشب تا صبح خاموش بود.
بیشتر همکارم نسرین افشار در این باره گفتگوی داشته با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی و از او پرسیده چرا با این همه ذخایر گازی در ایران همچنان جمهوری اسلامی از تأمین گاز مصرفی داخلی ناتوان است.
در درجه اول اینکه ما چی داریم مهم نیست، اینکه با اون چه که داریم چه میکنیم مهمه. شما ممکنه که تمام منابع دنیا را هم در اختیار داشته باشید ولی وقتی مدیریتش نکنید از دست میره و دچار کمبود میشید. کما اینکه خب دیدیم همواره خیلی از ثروتمندانی که ورشکسته میشن وقتی که مدیریت نمیکنن سرمایه‌شون رو. این همون بلاییه که سر ایران هم اومده. این نبود مدیریت در مدیریت مصرف، مدیریت تولید، مدیریت زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی برای آینده. یک نمونه خیلی ساده‌اش همون چیزی که الان جاریه در این روزها. به چه دلیل دولت میاد خودش رو تعطیل میکنه به بهانه اینکه مصرف گاز کمتر بشه؟ خب دولت باید بره سر کار. چی بقراره اینو مدیریت بکنه؟ این مشکلی که برای بحرانی که برای مردم به وجود اومده اومده رو کی قرار مدیریت کنه؟ دولت باید مدیریت کنه. ادارات دولتی میتونن برن سر کار، ولی دستگاه‌های تهویه‌شون رو خاموش کنن، کاپشن بپوشن بشینن کار کنن. کما اینکه تو کشوری مثلا ژاپن شما در تابستان قانونی دارن اونجا که در دولت و شرکت‌های دولتی و بخش‌های دولتی هیچ کس حق کرواز دادن نداره تو تابستان. بارها شما شاید شما دیده باشید توی اخبار که حتی نخست وزیر میادش در ملاقات‌ها کروات نداره. به دلیل اینکه میگن آقا کروات که بزنید تو تابستون بیشتر گرممون میشه، باید دمای تهویه ها رو پایین‌تر بیاریم، انرژی بیشتری مصرف میشه. خب ایران چرا این دولتش این کار رو نمی‌کنه؟ الان وقتی که بحران ایجاد شده باید برن سر کار، کاپشن بپوشن، تهویه‌شون رو خاموش کنن، برن مشکل مردم رو حل کنن. همین انتشار پیدا میکنه به بقیه بخش‌هایی که وجود داره. ما در ایران فقط یک نوع مدل گاز نداریم، ما دو سه مدل گاز در ایران داریم تولید میکنیم که بخش زیادیش رو اصلا نابود میکنیم به جای اینکه تولید بکنیم و مشکلی که واسه اون ایجاد شده رو به این سادگی ها جبران میکنیم. گاز هستش، حتی از زمین هم بیرون میاد، ولی خب متاسفانه قابل استفاده برای مردم و دیگران نمیشه.
در راستای صحبت شما، روزانه میلیون ها متر مکعب گاز در فرآیند استخراج، پالایش و انتقال گاز سوزانده میشه و با این هدر رفت ناشی از سوء مدیریت و بی‌برنامگی میشد لااقل سرانه مصرف رو بالاتر برد. آیا پیش بینی نمیشد که زمستون در راهه و مشکلات تأمین گاز خواهیم داشت؟
این مشکلیه که از 10 سال پیش ایجاد شده، یعنی به طرز وحشتناکی ایجاد شده. دولت احمدی نژاد یک قراردادی به نام قرارداد کرسنت رو لغو کرد که مدعی بود این قرارداد با فساد بسته شده، ولی اینکه درست بود، اصلا ادعا هم درست بود، ولی این قرارداد سالی 20 میلیارد دلار برای ایران درآمد داشتش، ولی لغو اون قرارداد باعث شد که ما 180 میلیارد دلار بودند محکوم به پرداخت غرامت بخوایم بشیم. کار این قرارداد این بود که گازهای ترش همراه با نفت رو که در میادین نفتی توی مشعلها سوزانده میشه، این رو امارات از ما میخرید، میبردش تصفیه میکرد و استفاده میکرد، هم پول به ما میداد هم میتونستیم خودمون از اون گاز استفاده بکنیم. ولی این گازها رو همچنان دارن میسوزونن طی این سالهای گذشته به بهانه اینکه اون قرارداد فاسد بودش و داره از دست میره. یعنی دست کم سالی 20 میلیارد دلار ما فقط گاز همراه نفت رو داریم میسوزونیم در مشعل‌های میادین نفتیمون، به جای اینکه این رو بیاریم پالایشگاه‌های مورد نیازش رو تأسیس بکنیم و تصفیه‌اش کنیم و بدیمش داخل شبکه. همه اینها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی به دلیل مشکل مشروعیتی که داره مصرف رو به شدت تبلیغ کرده، ولی از پس تأمین اون چه که برای مصرف نیاز هستش بر نمیادش. فساد بنیانکنی که در این سیستم وجود داره داره تمام این منابع رو میمکه. اون موقعی هم که تو تابستان شما مشکل کم بوده گاز ندارید، این گاز رو دارن به قیمت بسیار ارزان در اختیار پتروشیمی‌های سپاه میذارن. پتروشیمی‌های سپاه محصولات رو میبرن در اروپا و چین به دلار میفروشن و بعد اون دلار رو حاضر نیستن در اختیار دولت بذارن. یعنی ایناست که مشکل کم بوده گاز رو ایجاد کرده. ولی ما میتونیم تابستون هم گاز ذخیره کنیم، کما اینکه اروپا هم این کارو کرد دیگه. قبل از اینکه زمستان شروع بشه این ذخیره سازی هاشون رو انجام دادن، خریدشون رو انجام دادن، الان مشکل کم بوده گاز ندارن. در این حال یک طرحی رو تصویب کردن 20% کاهش مصرف انرژی صرفه جویی. خب این کارها رو قبل از زمستان انجام ندادن در دولت ایران و الان مردم رو گرفتار سرمایی کردن که مردم هم چاره‌ای برای مقابله باهاش ندارن.
توضیحات بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو میشنیدید. محمد السودانی نخست وزیر عراق با سفر به آلمان خواستار سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی در بخش انرژی و پتروشیمی عراق شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نخست وزیر جدید عراق محمد السودانی شامگاه پنجشنبه در چارچوب سفری دو روزه وارد برلین شد. این دیدار در حالی صورت گرفته که پس از ماها نبرد قدرت در عراق، او در تلاش است در مرحله نخست با بحران اقتصادی، تروریسم و فساد در کشورش مبارزه کند. برای چیره شدن بر این مسائل، به نوشته روزنامه ها، نخست وزیر عراق روی حمایت آلمان حساب می کند. از این رو محمد السودانی در دیدار با شرکت های آلمانی که او از آنها به عنوان متخصصان و کارشناسان خوشنام و مورد اعتماد یاد کرده، درباره یک سلسله همکاری ها به ویژه در راستای بازسازی و گسترش زیرساخت های عراق و سرمایه گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی گفتگو کرد. او در دیدار با فرانک‌والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان هم پیرامون همین مسائل به گفتگو نشست. به نوشته روزنامه‌های آلمان، نخست وزیر جدید عراق زیر فشار است تا کشورش را در پی درگیری و جنگ علیه نیروهای داعش از یک بحران جدی سیاسی و اقتصادی هم برهاند. پس از رئیس جمهور آلمان، موضوع اصلی گفتگوها با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم تأمین برق عراق است. برای غلبه بر این بحران در این دیدار دو روزه از برلین، محمد السودانی نخست وزیر جدید عراق پیمانی هم با شرکت بین المللی زیمنس آلمان امضا می کند. قطعی مداوم برق همراه با وضعیت نامطلوب اقتصادی و فساد از جمله یکی از دلایل اصلی اعتراض‌های گسترده است که 3 سال است عراق را تکان داده. به این مسائل به نوشته روزنامه‌ها باید معضل بیکاری و فقر 30% مردم عراق را هم به دیگر بحران‌های موجود اضافه کرد. هنگامی که دولت جدید محمد السودانی در 3 ماه پیش روی کار آمد، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد معضلات در این کشور بسیار است و اصلاحات باید به فوریت به مرحله اجرا درآید. همزمان با شروع کار دولت جدید عراق، بوندستاگ مجلس آلمان هم مأموریت استقرار سربازان آلمانی برای ایجاد ثبات در این کشور را به مدت 1 سال تمدید کرد و در حال حاضر نزدیک به 500 زن و مرد ارتش آلمان در این کشور به سر می‌برند. آنها ضمن مبارزه با نیروهای داعش سربازان محلی را هم آموزش نظامی می‌دهند. نخست وزیر جدید عراق محمد السودانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در قوانین صدور ویزا نیز تسهیلاتی به وجود آورده و به نوشته روزنامه‌های آلمان برای سرمایه‌گذاران خارجی ویزای فرودگاهی به راه انداخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسکو اعلام کرده اوایل هفته آینده میزبان وزیر خارجه ایران خواهد بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود از سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو و دیدار وی با سرگی لاوروف همتای روسش در 3 شنبه آینده خبر داد. ماریا زخاروا گفت هدف این رایزنی ها بررسی روابط دو جانبه به ویژه بعد تجاری اقتصادی آن با توجه به طرحهای مشترک در انرژی و حمل و نقل و توافق قریب الوقوع تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و همچنین به گفته وی طرفین درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی اهم از وضعیت پیرامون برجام، همکاری در سازمان های بین المللی، وضعیت در سوریه، افغانستان، قفقاز و خزر تبادل نظر خواهند کرد.
17 января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с своим иранским коллегой.
سفر وزیر خارجه ایران به مسکو در پیان انجام خواهد شد که ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، 4 شنبه طی نخستین تماس تلفنی خود در سال جدید میلادی از تداوم رایزنی های دو جانبه در سطوح بالا استقبال کردند. در بیانیه کرملین، حمایت رهبران دو کشور از اجرای طرح‌های مشترک و ادامه همکاری در روند آستانه برای حل بحران سوریه به عنوان محورهای اصلی ذکر شده. پایگاه خبری رئیس جمهور ایران گسترش همکاری‌های اقتصادی با روسیه، هماهنگی در حل مسائل منطقه‌ای و آمادگی ایران برای نقش‌آفرینی فعال در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین را موضوعات مورد بررسی برشمرده. بر اساس این گزارش، ولادیمیر پوتین از ابتکار تهران برای استقرار صلح در اوکراین استقبال کرد. جزئیاتی در این رابطه منتشر نشده. پافشاری تهران برای میانجیگری در جنگ اوکراین در حال است که شواهد فراوان از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در این جنگ حکایت دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 5 شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تعمیق روابط نظامی تهران و مسکو در ماه‌های اخیر، ایران را مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه دانست.
Iran remains Russia's most important source of security assistance. This is a burgeoning partnership.
به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، دعوت سرگی لاوروف از حسین امیر عبداللهیان به مسکو احتمالاً برای جلوگیری از نارضایتی ایران است که در تحرکات دیپلماتیک اخیر روسیه و ترکیه پیرامون سوریه به حاشیه رانده شده. مسکو دو هفته پیش بدون حضور تهران میزبان وزیران دفاع سوریه و ترکیه بود و اکنون برای تدارک دیدار وزیران خارجه این دو کشور میکوشد. رئیس جمهور ترکیه اخیراً اعلام کرد روسیه، ترکیه و سوریه روندی را آغاز کردند که در چارچوب آن وزرای خارجه احتمالاً اوایل ماه آتی میلادی دیدار خواهند کرد. پنجشنبه الکساندر لاورینتیف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سوریه برای تدارک این دیدار در چارچوب سفرهای خود به منطقه به سوریه رفت، اما بشار اسد به وی گفت ثمر بخشی هر مذاکره منوط به پایان اشغالگری ترکیه و توقف حمایت انکارا از کسانی است که از دید دمشق تروریست هستند. ایران سعی کرده عدم مشارکت خود در روند جدید دیپلماتیک را کم اهمیت جلوه دهد. جمعه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران طی سفر به لبنان تأکید کرد تهران حامی روابط مثبت میان دمشق و انکارا است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، هم در صفحه تلگرام ما و هم در صفحه اینستاگرام ما و البته فیسبوک و وبسایت. همچنان با ما همراه باشید.